بسم الله الرحمن الرحیم. حشمت شهر منظومه صفحه 113 سطر 7 تقسیم آخر و بالمواتاته و الاشتقاق علی حذف المضاف فوه ای انطق و ذالکه ای حمل المواتاته هوال هو هو سم هو. بعد از اینکه حمل رو توضیح دادیم خواستیم تقسیم کنیم، گفتیم که چند تا تقسیم برای هم داریم. تقسیم اول تقسیم هم بود به اولی و شایع که گذشت. تقسیم دوم تقسیم حمل است به مواتات و اشتقاق که الان میخوام دربارش بحث کنیم. حمل با دو قسم مواتاتی و اشتقاقی تقسیم میشه. حمل مواتاتی حملی است که موضوع با محمول چنان مطابقت دارد که بدون احتیاج به هر تصرفی شما میتونید موضوع رو با محمول مرتبط کنید. اما حمل اشتقاقی حملی است که موضوع و محمول با همین چنین ارتباطی ندارند تا شما بدون تصرف به هم مرتبطشون کنید، بلکه ناچارید یه تصرفی درشون بکنید تا اینکه آماده هم بشند. تصرف به یکی از دو نحوه، یا مضافی رو تقدیر بگیرید یا ریخت صیغه رو عوض کنید. اگر گفتین زیدان عادل، این موضوع محمول احتیاج بدون احتیاج به هر تصرفی قابلند که به هم ارتباط داده بشند. زید و عادل، زید و عادل بدون تصرف قابلند که به هم مرتبط بشند. اما اگر زید رو داشتید با عدل، نمیتونید اون دوتا رو به هم مرتبط کنید مگر در عدل تصرف کنید. در اون صورت بعد از تصرف این دوتا به هم مرتبط میشن و میتونیم حملی درست کنیم. تصرف دو جوره، یا مضافی تقدیر بگیرید بگید زیدون زو عدله، یا ریخت کلمه رو عوض کنید، عدل رو تبدیل کنید به عادل، اشتقاقی درست کنید. در این صورت هم میتونید حمله برقرار کنید. پس محمولات به دو قسم تقسیم شدند و به تبع حمل هم به دو قسم تقسیم شد. محمولی که بدون تصرف قابل ارتباطه حمل متواتی درست کرد، محمولی که با تصرف قابل ارتباطه حمل اشتقاقی درست کرد. و گفتیم تصرف هم دو قسمه، تصرف دو قسمه، یا با اضافه است یا با تغییر صیغه و تغییر شکله، ولی هر دو رو میگیم اشتقاقی، هر دو رو میگیم اشتقاقی، زیرا زو عدل از عدل اشتقاق پیدا میکنه، عادل هم از عدل اشتقاق پیدا میکنه. به این مناسبت به هر دو میگیم اشتقاقی. شاید هم این مناسبت نباشه، اصلا زو عدل مشتق نباشه، فقط عادل مشتق باشه. پس چرا به هر دو گفتیم اشتقاقی؟ از باب تقلیب، این فرد رو بر اون فرد غلبه دادیم، اسم اینو به اونم دادیم. پس اشتقاقی گفتن به یکی از دو جهته، یا اینکه زو عدلم مشتق حساب میکنیم که از عدل مشتق شده، یا که زو عدل رو مشتق حساب نمیکنیم. اگر زو عدل مشتق حساب بشه، خب میگیم هم زو عدل مشتقه هم عادل مشتقه، اسم حمل اشتقاقی مناسبه. اما اگر زو عدل ما مشتق حساب نکنیم، فقط عادل رو مشتق حساب کنیم، اگر این حمل و اشتقاقی نام بدیم از باب تقلیبه، یعنی اون مشتق رو بر این مضاف و مضاف الیه غلبه دادیم و اسم اونو به این هم دادیم. پس اسم اشتقاقی در هر دو صورت درسته، منتها حالا سببش گفتیم یا تقلیبه یا تقلیب نیست. آیا میتونیم ذو عدل مشتق حساب کنیم؟ حالا دیگه نگیم از باب تقلیب. در اصول گفتن ذو عدل مشتقه، مشتق از عدل. در ادبیات ذو عدل و مشتق از عدل نمیگیرند. در منطق ذو عدل و مشتق از عدل میگیرند. معنای اولی که از اون معنای اول معنای دوم حاصل شود، به طوری که معنای دوم با معنای اول ارتباط داشته باشد، مباین نباشند ولی ارتباطشون در حدی نباشد که دو معنا رو یه معنا کند، می شود مشتق. دقیقا این چیزی معنا کردن؟ دو معنا داریم، معنای اول و معنای دوم. این دو معنا مباینت کامل ندارند، وحدتشون هم چنان کامل نیست که دو معنا رو بکنیم یک معنا. دومی رو میگیم مشتق از اولی. حالا در مورد ذو عدل هم اینه دیگه، ذو عدل با عدل دو معنا ارتباط به هم دارن ولی ارتباطشون اونقدر قوی نیست که یکیشون کنه. از اون طرف تباین کلی هم ندارند، به هم ارتباط دارن. این دومی رو میگی مشتق از عدل. پس میشه ذو عدل و مشتق گرفت از عدل. با این بیانش گفتم هم در مشتق اصولی بحث میکنیم در من در مشتق منطقی. بله در ادبیات ذو عدل و مشتق از عدل نمیگیرن، میگن مضاف و مضاف الیه.
خود عدل رو هم مشتق میگن.
درسته، من میخوام بگم مشتق از اون. بله در اصول عدل مشتق میدونن ولی میخوام بگم ذو عدل مشتق از عدله. در منطق اصلا صریحه که ذو عدل مشتق از عدله. در ادبیات مشتق نیست، عدل مشتقه ولی ذو عدل مشتق از عدل نیست. در ادبیات در اصول مشتقه، در منطق از همه راحت تره. ذو عدل میگه از عدل میگی. حالا اگر تمام حرفای منم باطل باشه عیبی نداره، ذو عدل اصلا مشتقش هم نکنید از عدل. از شدم اسم اشتقاقی روی این هم از باب تقلید میشه، با اونم راهش بازه دیگه، اشکالی نداره. لزومی نداره این توضیحی که من گفتم گفته بشه. این توضیحی که من گفتم برای این بود که تقلیبی انجام نشه. حالا اگر این توضیح من باطل بشه تقلیب رو درست میکنیم، از باب تقلید مسئله رو حل میکنیم. همین من داشتم همین عرض میکردم دیگه، منم هم داشتم برای اشتقاق یه معنی عام میدرست میکردم که شامل ذو عدلن هم بشه. شما فرض کنید قبولم نکنید این معنی عام رو، ایرادی بر ما وارد نیست و مشکلی در این نامگذاری نداریم، زیرا نامگذاری رو از باب تقلید میدونم. بعد مرحوم سبزواری میفهمد که حمل مباتاتی اسم دوم هم داره، همچنین حمل اشتقاقی هم اسم دوم داره. به حمل مباتاتی میتونیم بگیم حمل هوهو، زیرا که در حمل مباتاتی شما به جای موضوع میتونید یه هوه بذارید، به جای محمول میتونید یه هوه بذارید، بگید هوه هوه. چون این چنینه این حمل مباتاتی رو حمل هوهو هم میگیم، یعنی حمل هوه بر هوه. حمل اشتقاقی رو حمل زوهو هم میگیم، زیرا شما میتوانید با آوردن زو حملی رو که ممکن نبود ممکن کنید. پس این هم میشه حمل زوهو، یعنی به جای محمول هوه بذارید، به جای موضوع هم هوه بذارید. میبینید درست نمیاد، زور اضافه میکنیم دیگه درست درآمد. این میشه حمل زوهو، یعنی حمل هوه زوهو که به جای موضوع یه هوه بذارید به جای محمولم یه هوا بذارین زورم بین این دوتا اضافه کنید میشه هوا ظهور. منتها اون در حمل ظهور اون هوا اول حذفش میکنه، نمیگن حمل هوا ظهور، میگن حمل ظهور، خلاصش میکنه. این بحثمون شد. پس ما تقسیم کردیم حمل رو به دو قسم، این دو قسم رو بیان کردیم، هر کدوم از دو قسم دو تا اسم داشتن، دو تا اسمشون رو گفتیم. صفحه 113 سطر 7 تقسیم آخر و بالمواتات و الاشتقاق فه فه یعنی نطق کن. مرحوم سبزوری بله فاها یفوهو نه فاها یفیه، بله فاها یفوهو داریم دیگه، وقت امرش میشه فوه، اگر فه باشه میشه فاها یفیه، یفیه ما نداریم. بله یفی فی داریم، فی یعنی دهان. این فوه به معنی نطق کن، نه به معنی دهان. یفیه فیه یعنی دهانش، اما بله فاها یفو یعنی نطقه ینطقو، فاها یعنی نطقه، یفو یعنی ینطقو. ظاهرا فوه درسته، کتاب ما درست نمیشید کتاب
شما. بعض مثلا که ای از کس و نوسان این عجبه بابی فقط از باب نصره اومده و باب سمره، در هر دو حال مزارش یا منصوبه چیز یفعلوه یا یفعلو، یفعلو اصلا
نداره، نداره یفعلو بر. پس فه اصلا درست نیست، اینجا باید فوق داشته باشه. از اون کتاب ما درست نمیشته. بعد علا حذف المضاف، علا حذف المضاف یعنی چی؟ یعنی در شعر ما مضاف حذف شده. یفوه داره بره، فاها یفوه سرسه. آیا در شعر ما مضاف حذف شده یا در اسم اشتقاق گذاشتن مضاف هست شده؟ یعنی حمل اشتقاقی با حذف مضاف همراهه، کدوم مورد مرحوم سبزواری است؟ علی حذف المضاف. هر دوش میتونه درست باشه، یکی این که شعر منو با حذف مضاف بخون به حمل المواتات و حمل الاشتقاق، کلمه حمل رو حذفش کن، یعنی در شعر من مضاف در تقدیره که عبارت از حمله، به حمل مواتات و حمل اشتقاق فوق، یعنی نه مواتات و اشتقاق، چون مواتات معنی دیگه هم داره، مواتات فقط حمل نیست. دو تا اسمی که نه یک اسمی که بر دو چیز اطلاق بشوند و معنای اون دو چیز واحد باشد، یا معنای این یه اسم واحد باشد، قول شارح اون هم واحد باشد، این اسم میگن متباطی. مثلا حیوان یا انسان، انسان حمله بر دو چیز میشه، بر زید و عمر. معنای اجمالی زید و عمر یکیست، معنای تفصیلی هم که حیوان و ناطقه یکیست، لفظ یکی انسانون، مطلقون علیه دوتا زید و عمر، معنای اجمالی یکی که انسانیته، معنای تفصیلی هم که حیوان ناطقه یکی. به این اسم میگن متباطی، به این اسم میگن متباطی، اسمی که واحد باشد، معنای اجمالیش هم واحد باشه، معنای تفصیلیش هم واحد باشه، فقط اون که این اسم برش اطلاق میشه متعدد باشه، این بهش میگن متباطی، این دیگه حمل نیست. پس متواتی اختصاص به هم نداره که حالا مرمون سبزه بوده بگه بالمباطات و الاشتقاق، همچنین اشتقاق اختصاص به هم نداره. خیلی موارد شما کلمه اشتقاق رو میارید استفاده میکنید و حمل استفاده نمی کنید. پس اینجا حتما باید مضاف تقدیر بگیرید که کلمه مشترک نشه و خلطش نیاد. بحث ما در حمل متواتی و حمل اشتقاقی است، نه در متواتی ها و مشتق های دیگر. پس اینجا باید حذف مضاف بشه. خب این علا حذف المضاف یعنی تو شعر من مضافی رو حذف کن و اون مضاف رو تقدیر بگی. خب این حرف خوبیه.
مورد که فرمودید اصطلاح دیگه هم در مقابل مشکک،
اون متواتی در مقابل مشکک هست، در مقابل مشترک هست، در مقابل متباین هم هست. اون متواتی در مقابل همه این هست، چون اقسام الفاظ مختلفن، یکیش متواتی، یکیش مشترک، یکی مشکک، یکی متباین، اینا هستن. متفق، بله متفق هم داریم که اون متفق همون یه نوع از متفق میشه مشکک. متفق سه قسمه، یکیش مشکک. خب علا حذف المضاف رو جور دیگه ببینیم معنا کنیم یا نه. حالا این معنا اولی خوب بود، ابی نداشت. معنای دوم اگرم قبول نکردید ابی نداره. معنای دوم به صورت یه محتمل من ذکر میکنه که این علا حذف المضاف مربوطی به کل شعر نباشه، مربوطی به اشتقاق باشه. یعنی در حمل اشتقاقی شما مضافی رو تقدیر میگیرید، اونجا با حذف مضافه. در حمل اشتقاقی هم اضافه دارید، یعنی زو اضافه میکنید، اونجا حذف مضاف دارید. اگر مضاف رو بیارید میتونید حذف کنید. یه خود قشنگ نیست، به خاطر اینکه اگر اونطور بود در حمل اشتقاقی میگفت الا تقدیر المضاف، مضاف رو تقدیر بگیر تا بتونی حذف کنی، نه حذف کن تا بتونی حذف کنی. حذف کنی که نمیتونی حذف کنی، حذف کنی از هم بودن، از هم کردن میندازیش. بنابراین توضیح اولی که از کردن بهتره، توضیح دوم به عنوان یه احتمال، ولو احتمالی که با سیروشون باید چسبوندش.
بعدش هم که خود زال و زالک رو بیان میکنه هم رو میاره.
بله، خودش وقتی که زالک رو معنا میکنه میگه ای حمل المواطات، بعدم زار رو معنا میکنه میگه حمل اشتقاق، یعنی خودش هم مضاف رو که حمله اضافه میکنه. بنابراین علا حذف المضاف همون معنی اولی که از شدن خوبه. نه مواتات، بله هم یعنی همون جایی که پا میگه، یعنی توافق، از توافق یه بوده بالاتر، چون یه قسم متفقه یا متوافقه، این قسم متواتی از اون بالاتره. در متفق شما لفظتون واحده، معناتونم واحده، منتها واحدی که میتونید یه ذره جابجاش کنید، یعنی یه ذره مثلا فرض کنید بگید در یه جا قوی تر در یه جا ضعیف تر، ولی معنا واحده. مثلا وجود در وجود علت و وجود معلول مشکک یا متواتیه، این مشکک یا متفقه. چرا؟ چون درست وجودی معناست ولی رتبه فرق میکنه. در متواتی هیچ نباید تفاوت باشه اصلا، مثلا انسانیت در زیدان باید مساوی باشه، یه ذره تفاوت کنه، یکی مقدم یکی مؤخر، یکی قوی تر یکی ضعیف تر، کلمه دیگه متواتی نمیشه. متواتی شرطش همینی که عرض کردم، اسم واحد، معنا واحد، معنای اجمالی واحد، معنای تفصیلی واحد، فقط اون مطلقون علیه متعدد باشه، اونی که بهش اطلاق میشه متعدد باشه، این لفظ میشه متواتی. نه ترادف نیست، ترادف اصلا جز این، ترادف جز این بحثا نیست. توافق سه قسمه، دو قسم نیست، شامل مشترک لفظی هم میشه. متفق شامل مشترک لفظی حتی میشه که اسم واحد است، همین که اسم واحد باشد ولو معنا متعدد بازم متفق صرف میکنه. البته نمیشه این که در مشترک مقابل متفقه، بله مشترک مقابل متفقه، اشتباه گفتم، مشترک و متفق شامل میشه. متباین با همینا فرق میکنه، در متباین اسم دوتاست، لفظی که میخواد اطلاق بشه دوتاست، معنا هم دوتاست، میشه متباین. اما در متواتی اسم یکیست معنا یکی، در متفق هم اسم یکی معنا یکی، منطقه معنا با تقدم و تأخر با رتبه میتونه مختلف بشه. اصل و ذات معنا یکیست، رتبهش ممکنه مختلف بشه. در مشترک لفظ یکی معنا دوتا، در متباین لفظ دوتا معنا دوتا. این روشن دیگه نه، چون موضع بحثش نیست من به طور مختصر اشاره کردم، شما سوال کردید از کردم. و ذالک یعنی حمل مواتات، هوول هوهو سمه سمهو حمل مواتات رو هوهو به نام سمهو خوندن. اون دومی رو چی؟
دومی رو با
تو منقوطه آورده اشتباه است. میگه علامت هو زمین میاره، خودش تفسیر میکنه میگه علامت هو. اگه سمه بخونید با تای گرد دیگه زمین نداره، در حالی که در تفسیر داره زمین میاره. ای علامت هو، من سمه خوندم. یعنی چی؟ علی حال درسته، ولی زمیر داره، یه علامت هو زمیر داره. مگر علامت هو بگید علامتون، سمتون یعنی علامتون. ولی خب حالا سمهو خیلی خوبه. ببینید هم حمل مواتات رو حمل هوهو بنام، بنام او را، بنام این حمل رو هوهو که سمهو بشه زمیر. اول دومی سمتون نیست، هم من دومی رو قرینه گرفتم که اولی سمه باشه، دومی که مسلم سمه هست.
خانه وقتی گفته سمتون ای علامت بود، تفسیر جمله
رو مفرد. حالا این اینجا ببینید زمیر ذکر کرده، وقتی زمیر ذکر کرده معلوم شد تو مفسر هم زمیر هست. منطقه یه مشکل ما داریم این که وقتی که در ثلاثی در مثال یعنی اونی که حرف اولش فاعل فعلش واوه، در مثال مثل وعده مصدرش میشه اده، اون واو رو که میندازن به جاش تای جر آخر میارند. الان اینجا هم همونطوره، وسمه بوده وقتی واو میفته باید بشه سمه تای جر بیاد، با تای جر بیاد جانشین اون واو. ایشون تایگرد انداخته زمیر آورده، تایگردش هم انداخته زمیر آورده. مگر اینکه شما بگید مثل کتاب خودتون، کتاب شما تایگرد رو ننداخته.
میخوای هر طور معنا
بگید رو در دومی سمه باشه عبارت این ازا، یعنی اون تعمیر اشتقاق رو سمه و زی بود، باید زی میامد.
نه خب زوهو مقدم شده، زهو مقدمه، سمهو خبرش
یعنی سمهو به زیهو برای نامشو بگه باید به صورت جعبی یا نسبی میگه.
علاوه حال ببینید اینجا مسئله یه مقدار ابهام داره، یا باید تای عوض از وابشو حذف کنید یا با زمیر حذف کنید. خودشون در تفسیر علامت او با زمیر آورده، حالا شما میگید علامت او تفسیر فعل نمیتونه باشه، اونجا باید سمه بخونیم تا اینجا بشه علامت. من میگم اینجا باید اگه علامت بود همه چی حل بود، ما همه رو با توی گرد میخوندیم. چون اینجا علامت او با زمیر آورده، تفسیرم باید مطابق با مفسر باشه دیگه. چون با زمیر آورده من توی سمه میخوام، سمه هم میخوام زمیر بگیرم. از این جهت از میکنه مشکل داریم. اولا مشکل اینه که تای گرد انداخته، که این تاگرد عوض اون فالفله این انداخته. ثانیاً فعل رو تفسیر کرده به علامت هو، این دوتا مشکل ما داریم. اگر تا گرد رو بندازیم این دوتا مشکل هست. تای گرد بیاریم یه مشکل داریم و اونی که در تفسیر زمیر آورده. حالا شاید بگید اون یکی یه مشکل داره، این
سمعا بخونیم شعرم میدون برد میشه
چی؟
اگه سمعا بخونیم سمعه با بهتره،
سمو هست فون
سمو. اون سموه
سراب اون گذاشته
ایراب گذاشته. کتاب شما از کتاب منه
فون سمو.
بله کتاب شما از کتاب منه، شما اگه تایید کنید فایده نداره. اون که اونایی که کتابشون با کتاب من فرق داره اونو باید تایید کنن.
محسنات عدلی رو بررسی
میکنن. بله
لازم معنا ببینیم
اصلا معنا باشه. و ذالک یعنی حمل مباتات، این حمل رو هو به نامش اینطوری تفسیر کردن دیگه. و زا یعنی حمل اشتقاق را زوهو به نامش. وقت این به نام یا علامت، ایشون اسمو به معنی نامیدن. خب خود اسمم علامت دیگه، خود اسمم از وسمه گرفته شده، وسمه من علامته، یعنی همین به نامش. اما این تفسیر علامت رو یه خورده همه رو به هم ریخته. اگه تفسیر نمی کرد همه چی درست می شد.
ترجمه
فرمید با سمت باطل ترجمهش کنم. ذالک یعنی سمت رو با تا بیارم عبارت ترجمه کنم. با زمین که ترجمه شد، ترجمهش هم بد نبود. با فعل ترجمه کنم. ذالک یعنی حمل مباتات، این حمل هو علامت هست یا علامتش هست. و زا اون حمله اشتقاق زوهو، اینطوری بگیم حمل مباتات این حمل را هوهو علامت است. اینجوری و زا یعنی حمله اشتقاق را زوهو علامت است. حالا این را رو شما میگید از کجا آوردی؟ اگه بگید درست هم گفتید از کجا آوردی این را رو؟ خواستیم عبارت درست کنیم، یه رایی تو فارس ترجمه شو بردیم. بگذاریم، این خیلی مسئله مهمی نیست. مسئله مهمی نیست که گرفتارش بشیم. معلومه دیگه، هر شوشنش میخواد بگیم. تقسیم آخر همین رو میخوام به تقسیم دیگری تقسیم کنیم. در این تقسیم آخر یه بار اصل قضیه رو تعریف میکنه، تقسیم میکنه، تعریفش رو گفته، قضیه رو به دو نوع تقسیم میکنه. یه بار قضیه حلیه و حلیه رو به دو قسم تقسیم میکنه. یعنی تقسیم اولی که میگه مال حلیه، مخصوص حلیه نیست، شاید اصلا مربوط به حلیه هم نباشه، ولی تقسیم دومش مربوط به حلیه است. دو تا تقسیم داره، یکی این که حمل میتواند بطیه باشد، میتواند غیر بطیه باشد. یه تقسیم، یه تقسیم حمل اگر در حلیه اتفاق افتد میتواند بسیطه باشد، میتواند مرکبه باشد. این تقسیم دیگه. اگر موضوع قضیه موجود باشد، افرادش موجود باشد، قضیه رو میگیم بطیه. اگر افراد موجود نباشند ما فرض وجودشون کنیم، قضیه میشه غیر بطیه. پس این در قضیه بطیه و غیر بطیه به موضوع قضیه نگاه میکنیم. اگر افراد محققت الوجود باشند قضیه میشه بطیه، اگر افراد مقدرت الوجود باشند قضیه میشه غیر بطیه. حالا اگر این چنین بود افرادی موجود بودند، افرادی هم که در آینده میخوان بیان فرض وجودشون شده بود. این قضیه ملحق به کدومه؟ بطیه است یا غیر بطیه؟ اونی که افرادش موجودند دیگه بعدم نمیخواد موجود بشند. مثلا بگیم که لشکر فلان پادشاهی که قدیم زندگی میکرد، مثلا این چنین حکمی داشت، این قضیه میشه قضیه بطیه، چون افرادش موجود بودن حکمی که ما میکنه میشه قطیه، بطیه یعنی قط، حکم قطیه، مال موضیه بره. اما یه وقت قضیه ایست که تمام افرادش مستقبل میخوان بیان، مثلا بگیم یاران امام زمان فلان، این هم که نایمدن، این قضیه میشه قضیه بطیه. اما یه بار اینطوری میگه، میگه شما حج انجام بدید، حج بر شما واجبه، یعنی بر شمایی که هستید و بر شمایی که بعدها خواهید آمد. این قضیه جز بطیه هاست یا جز غیر بطیه؟ این چون هم افراد محققت الوجود داره هم افراد مقدرت الوجود، این جز بطیه هاست یا جز مقدره هاست؟ کدومه؟ این خودشون مطرح نمی کنه. باید ببینیم اصول چه کرده. اصول به لحاظ آینده میگه جزء مقدرات مقدره هاست، بطیه نیست، ولی ظاهر حرفیشون این که بطیه است. اونایی که مقدرات افرادشون مقدرات الوجود، اونه به غیر بطیه است. اونایی که افرادشون موجوده بطیه است. حالا ولو افراد غیر موجود هم داشته باشه، ما به اون افراد غیر موجود فعلا کار نداریم. الهال الان ایشون این دو قسم میکنه، بطیه و غیر بطیه. بطیه اونیست که موضوعش موجود باشند، غیر بطیه اونیست که موضوعش مقدر باشد.
موجود بطیه با این بیانه ما شرط نیست که تمام افرادش موجود باشند، همین که افرادش موجود هم که
همینه. بله،
پس اونه که بعدن قرار بیان در همینه،
اونه که بعدن قرار بیان، مثلا در همین مثال حجی گفتم، اونه که بعدن قرار بیان، اونا رو وجود میگیری، وجود میگیری. بله. بله. این یه تفسیر بود برای بطیه و غیر بطیه. که در این تفسیر توجه کردید ما یه فرض سومی هم پیدا کردیم، بعد گفتیم این سومی رو به کدام یکی از این دو ملحق کنیم. بطیه عبارت بود از قضیهی که موضوعش موجود باشند، و غیر بطیه عبارت بود از قضیه ای که موضوعش مقدر باشند، موجود نباشند. وقتی یه فرض سومی پیدا کردیم که بعض افرادش موجودن بعض افرادش مقدرن، اینو ملحق شدیم به اسم بطیه. ممکنه کسی هم ملحقش کنه به اسم غیر بطیه. تا اینجا روشنه؟ این یه تفسیری بود برای بطیه و غیر بطیه، که این تفسیر تو اصول مطرحه، اینجا مطرح نیست. من این آوردمش، ولی مرحوم سبزوره اصلا به این نظر نداره. تفسیر دیگری برای بطیه و غیر بطیه داره که در اون تفسیر دیگه ما سومی پیدا نمی کنیم که بگیم با اولی ملحقش می کنیم یا به دومی. تفسیر رو توجه کنید. چه فهمونی شما؟ نه، حالا ملحقش کنیم به بطیه یا ملحقش کنیم به اون، خیلی کار نداریم به هر کدوم. اصلا این مورد بحث ما نیست. من این تفسیری گفتم همینطوری گفتمش که این تو ذهنتون باشه. ولی تفسیری که مطلبی که خود مرحوم سبزاری میگه یه جور دیگه است. اصلا با این حرفی که من میزنم ربطی نداره، ربط داره ولی این نیست. شاید گفته باشن، تو منطق گفته شده این مطالب. چرا؟ فلاسفان به این مسئله پرداختن، همونطور که اصولین پرداختن. ولی اینی که الان ما داریم میگیم، این تفسیری که من عرض کردم نیست. یعنی بطیه معنای دیگه ای داره و غیر بطیه معنای دیگه داره. ببینید ایشون اینطور میگه، یک قضیه داریم که موضوعش موجود است. موجود است یعنی وجودش مشکلی نداره. حالا چه حاصل شده در ماضی، چه حاصل شود در مضارع، چه حاصل باشد در حال، به همش میگیم بطیه. یک قضیه‌ای داریم که موضوعش نمیتونه موجود باشه. موضوع شریک الباریه، موضوعش اجتماع نقیزه اینه. این قضیه رو باید فرض کنیم وجودش، وجود موضوعش رو. این میشه غیبتیه که بدون فرض وجود اصلا نمیشه برش وجود درست کرد، نه وجود گذشته، نه وجود حال، نه وجود آینده. این چنین قضایایی که فرض میشود وجود موضوعش، این میشه غیبتیه. ببین اصلا ربط اون تفسیر اولی که من گفتم نداره، یه چیزیه شد، ولی اون تفسیر اول تو ذهنتون باشه، اونم گفته شده، تفسیر اولم گفته شده، ولی اون الان اینجاش مراد نیست. مراد مرحوم سبزواری اینه که قضیه‌ای که موضوعش موجود است، حالا یا در گذشته یا در حال یا در آینده یا در همه وقت، این قضیه میشه بطیه. قضیه‌ای که موضوعش موجود نیست و ما باید فرض کنیم وجودش رو، این قضیه میشه غیر بطیه. مثلا میگه المعدوم المطلق لا یخبران، مثال خود ایشونه، المعدوم المطلق لا یخبران. خب معدوم المطلق مگه دارید؟ نه در گذشته داشتید، نه در حال دارید، نه در آینده. شریک الباری مثلا ممتنه، اجتماع و نقیزه ممتنه، مگه اینا رو دارید؟ نه در گذشته داشتید، نه در حال، نه در آینده. اگر بخواد قضیه تشکیل بدید باید فرض وجودش کنید، چون قضیه موجب است. در موجبه شرط می شود که موضوع موجود باشه تا شما بتونید محمول روش هم کنید. یا باید موجود باشه یا باید فرض وجودش رو کنید. معدوم مطلق موجود نیست، شریک الباری موجود نیست، اجتماع نقیزه موجود نیست. فرض وجود می کنید، قابلیت پیدا می کنید که موضوع قرارش بدید، بعد محمول روش هم می کنید. این قضیه می شه غیر بطیه. اون قضیه اولم که گفتیم میشه بطیه. دیگه فرض سوم ما نداریم که مردد بشیم ملحقش کنیم به این یا به اون، چون تو تفسیر اول فرض سوم پیدا میشد. بله، حالا به قول شما شعنی. تا اینجا مطلب روشن شد؟ میخوام همین مطلب دوم رو جوری که توضیح بدم. بله، اونجا میگن محققه و مقدره، بطی و غیر بطی نمیگن. اونجا میگن قضیه یا محقق است یا مقدر است. قضیه ای که افرادش موجود باشن میگن محققه، یعنی محققه تل وجود. افرادش تقدیری باشن میگن مقدره تل وجود. اونا حتی در باب حج قضیه رو مقدره تل وجود میگیرن. یعنی با اینکه افرادی که در زمان وجوب حج حاضر بودن، موجود بودن، تحت این موضوع داخل بودن، ولی چون در آینده افرادی میان که اون وقت موجود نبودن، قضیه رو مقدرت الوجود میگیرن تو اصول.
این مربوط
به اینکه بحثش اینه که قضیه خارجی است یا قضیه شرعی حقیقی است. بله، حالا یا حقیقی یا حقیقی و خارجی میگن، یا مقدره و محققه میگن، حالا یا بگید بطی و غیر بطی میگن. بطی و غیر بطی نامش نیست، ولی میتونید بگید. اینو من عمدن عرض کردم که یه وقت در اینجا اشتباه نکنید، اشتباه نشه یه وقتی بطی و غیر بطی رو به اون تفسیر اول بگیرید. حالا ولو در اصول هم نگفته باشن، و به قول شما میگی در اصول به این صورت نگفتن، میخوام عرض کنم در اینجا به اون صورت نگید، به همین صورت دومی که خود ایشون گفته بگید. یعنی بگید یا موضوع امکان وجود دارد یا امکان وجود ندارد. اونجا که امکان وجود ندارد فرض وجود میکنی، قضیه میشه غیر بطیه. حالا میخوام عبارت جور دیگه معنی کنم، یعنی میخوام مطلب رو جور دیگه بیان کنم که خود ایشون همون جوری که الان میخوام بیان کنم بیان کرده. همین مطلب دوم و تفسیر دوم بر بطیه و غیر بطیه است، منطور میخوام عبارت رو بیان عوض کنم. ایشون میگه که هر قضیه ای عقد الوضعی دارد و عقد الحملی. وقتی میگیم کل انسان انزاهک، خود انسان هم ولو یک موضوع یک کلمه است، اما تبدیل میشه به قضیه. یعنی کل شیء صدق علیه الانسان، کل شیء صدق علیه الانسان، صدق علیه الکاتب. وقتی میگیم کل انسان کاتب، یعنی کل شیء صدق علیه الانسان صدق علیه الکاتب. که توی موضوع یک قضیه درست میکنیم، تو محمول هم یک قضیه. این کلش این صدقه علیه الانسان چه موجود باشد انسان برشت کند، چه موجود شود و انسان برشت کند. حالا اگر اینطور بود، اگر گفت مثلا شریک الباری ممتنع، این معناش چیه؟ شریک الباری موضوعه. اینجا اینطور میگه چون باید فرض وجود کنید، اینطور بگید، بگید که ان وجد شریک للباری انوجده شریکون للباری. حالا حکم ممتنه رو نیارید، یه حکم دیگه بیارید. بعد میگید لکن لم یوجد شریکون للباری، اون ممتنه رو نگید، بگید لوجده، مثلا لوجده شریکون للباری لفسد العالم. اینطوری بگید، همونی که خود خدا تو قرآن گفته. اینجا همونطور که توجه میکنید در موضوع ما یک قضیه شرطیه تشکیل میدیم که بعدم باطل میکنیم مقدمش رو. قضیهمون هم صادقه، قضیه صادقه با بطلان مقدم، چون در شرطیه صدق قضیه به این نیست که مقدمش موجود باشد یا معدوم باشد، تالیش موجود باشد یا معدوم باشد. حتی اگر مقدمش محال باشد، تالیش هم محال باشه، همین اندازه که ملازمه بین مقدم و تالی برقرار شد، قضیه میشه صادق. مثلا شب، شب بگیم اذا طلعت شمس فالنهار موجودان، در شب بگیم اذا طلعت شمس تو شب محاله، النهار موجودن تو شب محاله، هم مقدم محاله هم تالی، اما ملازمه درسته، هرگاه شمس طلوع کرد نهار موجوده، ملازمه درسته. این قضیه میشه صادق. در هر قضیه شرطی اگر ملازمه حاصل بود قضیه صادقه، ولو اینکه مقدم و تالی هر دو محال باشند. اینجا هم همینطوره، مقدم با محاله، یعنی وجود شریک، تالی هم محاله که فساد عالم، ولی قضیه صادقه. این چنین قضیه‌ای که صادقم هست، عقد الوضعش هم به صورت یه قضیه شرطیه در میاد با انتفاع مقدم، این قضیه میشه غیر بطیه. خب من اول مطلب رو توضیح دادم، بعد عبارت رو عوض کردم، عبارت دوم یه خود سخت‌تر بود. با توضیح مطلب در با عبارت اول، این عبارت دوم انشاءالله روشن شده. حالا من از رو بخونم. البته حلیه بسیطه و مرکبه هم داریم که اینم اشاره کنم بد نیست. حلیه بسیطه اون عبارت هست از قضیه ای که محمولش موجودون باشد، حلیه مرکبه عبارت هست از قضیه ای که محمولش چیزی غیر از موجودون باشه. به عبارت دوم، حلیه بسیطه موضوعش محمولش وجود مطلق است، یعنی موجودان. حلیه مرکبه محمولش وجود خاص است، کاتبون، کاتبون یعنی موجودون له الکتابه، که میشه وجود خاص، یعنی دارای وجود کتابت، نه دارای اصل وجود. اونی که دارای اصل وجوده، دارای مطلقه، بهش میگیم حلیه وسیطه. اونی که دارای وجود خاصه، بهش میگیم حلیه مرکبه. پس اینطور شد، هر قضیه‌ای که موضوعش، هر قضیه‌ای که محمولش مطلق وجود باشد، قضیه حلیه وسیطه است. هر قضیه‌ای که محمولش نوعی از وجود باشد، یه وجود خاصی باشه، مثل کتابت، مثل ذکر، امثال ذلک، یا حالتی از حالات موجود باشد، میشه حلیه مرکبه. روشنی. تقسیم آخر بطیتن به نسب بخون علا طریقت الحذف و الایصال، یعنی بوده الا بطیتن منشعبه، اون منشعبه در آخر شعر میاد، این الای قبل از بطیتن بود، بطیتن بوده، عبارت اینطور میشده الا بطیتن و غیرها منشعبتون، یعنی قضیه منشعب میشه به این دو قسم، به بطیه و غیر بطیه یا مرکبه و وسیطه. این الا حذف شده و فعلی که منشعب است بدون واسطه ایصال شده به این بطیه، بطیه‌ای که مجرور بود منصوب شد. پس به نصب خون بر طریقه حذف جار و ایصال فعل، یعنی جار رو حذف کردیم که الا بود، فعل و که منشعبتون هست ایصال کردیم، وصل کردیم به بطیه که دیگه بطیه مجرور نشد، بطیه منصوب شد. یعنی مفعول بلا مفعول معل واسطه شد مفعول بلا واسطه. البته این که من گفتم یه خود تسامه بوده، ولی این بطیتون مفعول نکردیم. نسب علا طریقت الحس و ایصاله، مگر شما بگید این چنین نسب هم نسب مفعولیه. نسب مفعولی خودش یه نسبیه، این نسب علل حس و لیسال یا یه نسب جدایی میگیرید یا ملحق میکنید به مفعول. علی حال اگر ملحقش کنید به مفعول این تعبیر خوب میشه که مفعول معل واسطه رو مفعول بلا واسطه کردیم. همین دیگه عزم کنم اگر ملحقش کنید، خب درسته، ولی دیگه این درست میخوام بگم میتونم این تعبیر رو بکنم که مفعول معل واسطه رو مفعول بلا واسطه کرده باشم، این منشعبه الابتیه رو مفعول گرفته منطقه مفعول معل واسطه با واسطه الا، بعد من این واسطه رو عزم میکنم مفعول میشه مفعول بلا واسطه. این تعبیر رو میخوام بگم این تعبیر تسامح داره، مگر اینکه شما منصوب نزد خافض رو ملحق کنید به مفعول. اگه ملحق کنید تعبیر قشنگیه که مفعول معل واسطه رو مفعول بلا واسطه کردی، تعبیر قشنگه، منتها به شرطی که شما منصوب به نزد خافض رو ملحق کنید به مفعول. اگه ملحق نکردید هیچ، اون میشه مفعول میشه منصوب به نزد خافض. وطیتن و غیرها یعنی غیر وطیه، این یه تقسیم بعدی. و مرکبتن و بسیطتن، حلیتون منشعبه، یعنی قضیه حلیه، قضیه ای که هیه مطلب و حل، این قضیه منشعب است به مرکب و بسیط، یعنی حلیه میتواند بسیطه باشد میتواند مرکبه باشد. تقدیر بیت اینه ان الحلیه منشعبتون الى حلیت بطیه و غیر بطیه، این یه تقسیم، و الى حلیت بسیطه و مرکبه، اینم تقسیم دوم، که حلیت رو شما میتونید به دو قسم تقسیم کنید. اعلم ان القضیه مشتملتون، ایشون بیشتر میخواد همون بطیه و غیر بطیه رو توضیح بده، بسیط و مرکبه رو آخر سر با یه خط توضیح میده تموم میشه، بیشتر توضیحش مربوط به بطیه و غیر بطیه است. میفهمد قضیه مشتمل است بر دو عقد، یعنی بر دو قضیه. عقد منه قضیه است که قبلا هم گفتیم، تو منطق گفتیم عقد منه قضیه است. پس هر قضیه مشتمل میشه بر دو قضیه، یک قضیه تو موضوع انجام میشه، یک قضیه هم همین محمول همین قضیه اول است که به موضوع ارتباط داده میشه، یعنی خود موضوع میشه یه قضیه، محمولم به این موضوع نسبت داده میشه میشه قضیه دیگه. اینجا با توضیح بدم یه جای دیگه جاشه، شما وقتی کل انسان انزاهای که میگید این زاهای انسان میشه موضوع، وقتی تبدیلش میکنید به قضیه میشه عقد الوز. عقد الوز در موضوع نهفته است. بستگی داره شما این موضوع رو باز کنید. باز کردید عقد الوز. عقد الوز یعنی قضیه حاصل از موضوع. عقدی که وضعش کردید در ابتدای اون قضیه. حالا هر چی میخواد اسمشو بذارید. عقد الوز یعنی قضیه مربوط به موضوع، یعنی همین موضوع رو شما قضیهش میکنید. الانسان رو میگید ما صدق علیه الانسان، یعنی الانسان، الانسان یه مفرده، شما تبدیلش یعنی به یه قضیه. تا مفرده بهش میگید موضوع، وقتی بازش شدید میگید عقد الوز.
محمول چی؟
محمول رو باز نمی کنید، محمول رو به موضوع نسبت میدن. تو عبارت من این مطلب رو توضیح میدم که سوال شما حل بشه. اهل مندل قضیه مشتمل است بر دو عقد، یکی عقد الوز، یکی عقد الحمل. یعنی در طرف موضوع یه قضیه دارین، در طرف معمول هم یه قضیه. در طرف موضوع توضیح دادن، در طرف معمول هم الان انشالله توضیح میدن. فعضا قلتن کل انسان زاهک، الان ملاحظه کنید یه قضیه است. انسان زاهک، انسان میشه موضوعش، زاهک میشه معمولش. الان تو این قضیه عقد الوز و عقد الحمل رو ظاهر نکردیم، وجود داره ولی ما ظاهرش نکردیم. کان معناهو، میخوام عقد الوز و عقد الحمل رو ظاهر کنیم. معنای این قضیه اینه کل شیء صدق علیه الانسان، این میشه موضوع. صدق علیه زاهک میشه محمول. این صدق علیه زاهک رو دقت کنید، محمول چی کارش کردیم؟ محمول خودش آوردیم، یعنی شعر رو دیگه نیاوردیم تو محمول، با قضیه درست نکردیم. اولیشو گفتیم کل انسان زاهک، محمول رو هم کردیم بر انسان و اینجا عقد الهم درست شد. موضوع رو تشریح کردیم، عقد الوزش رو درست کردیم. پس الان ملاحظه کنیم میبینید که ما محمول تشریحش نکردیم، همون محمول قبل آوردیم. ولی چون در قضیه اولیمون محمولی بر موضوع هم شده بود، معلوم به محمول بی عقد الحمل در موضوع، موضوع تشریح میکنیم. بعد اینجا یه جور عقد الوز و عقد الحمل درست میشه که الان عرض کردن. یه جور دیگه اینه که اصلا شما بیاد واقعا اون موضوع رو پخشش کنید، محمول هم جدا پخشش کنید، کرده بشه دوتا قضیه. بعد این دو قضیه رو با قطع نظر از استقلالشون به هم ببندیم بشه قضیه اول، چون دوتا قضیه مستقلن دیگه. شما اگه بخواد ازشون یه قضیه بسازید، باید اون استقلال ازشون بگیرید، با حذف استقلال به هم ببندیدشون بشه قضیه اول. اینطوره کل انسانن انسانو، این عقد الوز واقعی ما اینه، کل انسانن انسان. بله کل انسانن انسان، کل ذات کذایی انسانو. حالا من ذات کذایی نگفتم، یا کل زاهکن زاهکو، دوتا قضیه مستقل، انسان انسان از زاهی زاهی. بعد شما این دوتا قضیه رو به هم میبندید، کل شیء صدق علیه الانسان، قضیه تمام نیست، خودش میشه مبتدا، میشه موضوع. صدق علیه زاهی، قضیه رو تمام میکنید، دوتا قضیه رو به هم بستید. پس یه قضیه داشتید که جای موضوع نشست، یه قضیه داشتید جای محمول نشست، دوتا مستقل شدند. ولی این حکایت از اون قضیه اصلی شما نمی کنه، هیچ کدوم از این جزء حکایت نمی کنه. باید به هم وصلشون کنید، استقلالشون رو در بیارید، از اصول بندازینشون که بگید کل شیء صدق علیه الانسان، این خلاصه کل انسانه. صدق علیه زاهک، این خلاصه زاهکونه. پس همون قضیه بالا رو که کل انسان زاهک باشه آوردیم پخشش کردیم، به این صورت در آوردیم، نه دو قضیه مستقل درست کردیم. بله مستقلش کردیم، ولی بعد مستقل ها رو به هم وصل کردیم، از استقلال انداختیم. این تشریح این کاره. شما میتونید از اول این راه طولانی که من رفتم نرید، مثل خود حاجی فکر کنید، از اول ببندید تو قضیه رو به هم. من اول مستقلشون کردم بعد بستمشون که خود راحت تر سر میگه بشه.
شما اول هم مستقل نهاز میکردید
انسان زایق و قضیه دوم. عقل‌الحمل رو دو جور فرض کردم، یکی از انسان زایق رو بگید عقل‌الحمل، یکی از زایق و زایق رو بگید عقل‌الحمل. بله نداریم، ولی از که وقت بعدم من میخوام مستقلش کنم، میخوام مستقلش کنم بعد وصلشون کنم. حالا این کار رو از کردم، من این کار رو کردم برای اینکه معلوم بشه که چه مسیر رو ته کردیم. ولی در واقع همینطور که مرحوم سبزوی گفته، این مسیر طولانی لازم نیست. اینطور بگید کل انسان زاهی، یعنی کل ما صدق علیه انسان صدق علیه زاهی. خیلی راحت دیگه مستقل نکنید، بعدا به هم ببندید، از اول بسته شده تحویل بدید. بله ببینید دو تا قضیه داریم، قضیه ها رو به هم بستیم. وقتی بستیم یعنی یکی مقدم مثلا قدم، یکی تالی، یا یکی رو موضوع قرار دیم یکی محمود. کل ما صدق علیه انسان این شد یه قضیه. اگه اون کل ما صدق رو نمی آوردید قضیه بود دیگه، قضیه مستقل بود. کل ما صدق علیه انسان صدق علیه کاتب یا زاهیش. شما با این عدات اینا دو تا قضیه رو به هم بستید، دو تا عقد رو به هم متصل کنید، این شد یک عقد.
محل
قائل
بشیم برای دو تا قضیه مستقل، منطقه قضیه عقد الحمل بین موضوع
و
محمود
باید منعقد. بله اینجوری من اول اینطوری فرض کردم، بعد دو مرتبه محمول یه جور دیگه، دو جور دیدین محمول لحاظ کردم دیگه. یکی این که محمولی رو که به موضوع بسته نگاه کنیم، یکی محمول اصلا جدا کنیم، جدا کنیم بعدن مرتبط کنیم. هر دو جور فرض کردم. حالا کدوم کار رو انجام میدیم؟ هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیدیم، این کارا دو باطن در انجام میشه. کاری که انجام میدیم یعنی شما رو سرزاری گفته که اون قضیه مجمله رو یه قضیه مفصل ترش میکنیم. همین دیگه، اون کاری که من عرض کردم اونا پشت پرده انجام میگیره. فعیزا قلت کل انسان زای کانه منه و کلش این صدق علیه انسان صدق علیه زای فعیزا کانه. داره قضیه بطیه رو توضیح میده. فعیزا کانه لموضوع این قضیه افراد محققه که یستقو، یستقو رو صفت بگیرید، جواب ایزا نگیرید. اگر برای موضوع این قضیه افراد محققی باشد که صدق کند بر اون افراد عنوان موضوع، یعنی افرادی داشته باشید، حالا چه افرادی که در ماضی باشند، چه در افرادی که در حال باشند، چه در افرادی که در مستقبل باشند، بالاخره افرادی داشته باشید که صدق کند بر این موضوع. مثل شریک الباری نباشد، چه موضوع شریک الباری افراد نداره که بتونه اون افراد صدق کنه. کانت جواب ایزاست. اگر شما چنین موضوعی داشتید که بتواند عنوان موضوع بر چنین افرادی داشتید که عنوان موضوع بتون رسد کند، کانت این قضیه بطیته. و ایزا کان افراد موضوعها تقدیریه غیر محققه، کانت تقدیریتن و غیر بطیه. اما اگر افراد موضوع این قضیه تقدیری بودن، فرضی بودن، محقق نبودن، یعنی شما افرادی نداشتید که عنوان موضوع بتونید برشون هم بشه، افرادی نداشتید که عنوان شریک الباری بتونه برشون هم بشه، کانت این قضیه تقدیری و غیر بطی. مثال میزنه به کل معدوم مطلق لا یخبر و اند، روشن مطلب موضوعتون معدوم مطلقه که هیچ فرد خارجی نداره، این عنوان نمیتونه هیچ مستاقی داشته باشه. همچنین قضیه بعدی کل شریف الباری ممتنه، اون اینم موضوعتون نمیتونه افراد داشته باشه که این عنوان بر اون افراد صدق کند. همچنین کل اجتماع نقیزین. محالان اینجا موضوع که اجتماع نقیزینه عنوانیست که افراد محقق نداره که برون افراد محقق صد کنه. در اینجا شما فرض کنید که امثال حاضر قضایا، امثال این سه قضیه که الان گفتیم، در یکی موضوع متن مطلق بود، در یکی شریک الباری بود، در یکی اجتماع نقیزین بود، در این قضایا در قوه شرطیهی هستند که هیچ کدام از دو طرفشون محقق نیست. طرفین یعنی مقدم و تالی. در قضیه شرطیه طرفینش میشه مقدم و تالی، هیچ کدام از دو طرفش محقق نیست. مثل همون که عرض کردم در شب بگیم اذا طلعت شمس فالنهار موجودون، که هم مقدم کاذبه و محقق نیست، هم تالی کاذبه و محقق نیست. فلا وضع مقدم این فیها، در این قضیه مقدم وضع نشده تا تالی به دنبالش بیاد. یعنی اصلا شما مقدم رو ندارید. خب قضیه رو معنا کنیم. در این سه تا قضیه ایشون قضیه اول رو معنا میکنه، یعنی پخشش میکنه، بعد میگه قضیه دوم و سوم هم قیاس کن به قضیه اول. ای کل ما لو تقرره و صدق علیه المعدوم المطلق، این مال قضیه، مال قضیه اوله. هر چیزی که در خارج مقرر شود و بر اون معدوم مطلق صدق کند، که نداریم چیزی محقق شود و بر اون معدوم مطلق صدق کند، نداریم. با لو یعنی با تقدیر فرض. و نظائر و نظائرهو، عطف بر معدوم مطلقه. نظائرهو اشاره داره به اون دو مثال بعدی، یعنی شریک الباری و اجتماع نقیزه. در مثال اول معدوم مطلق بود، در مثال دوم و سوم نظیر معدوم مطلق بود. نظیر معدوم مطلق در این که فرد ندارد، همونطور که معدوم مطلق فرد نداره، اون دوتون فرد ندارن، پس نظیرند. نظیرن بله، جنسشون فرق میکنه. اون معدوم مطلق بود، این شریک الباری اجتماع نقیزین، ماهیتشون فرق میکنه با هم، ولی از این جهت نظیرن که همونطور که معدوم مطلق افرادی ندارد که عنوان معدوم مطلق برای صد کند، همچنین شریک الباری اجتماع نقیزین هم افرادی ندارن که عنوانشون برای نفس صد کند. پس مراد از نظائر، نظائر معدوم مطلق، شریک الباری و اجتماع نقیزینه. کانه کذا این محمول. در معدوم مطلق کانه کذا عبارت بود از لا یخبرن، در شریک الباری کانه کذا عبارت بود از ممکنه، اون در اجتماع نقیزن معدوم کانه کذا عبارت بود از محالون. خب این قضیه رو شما تنظیم میکنید که قضیه شرطی است که هم طرف اولش باطله، بلکه طرف اولش باطله. ولی در واقع مقدمش باطل. نزایشون میگه لکن لم یستق، لم یستق این داره توضیح میده فلا وضع مقدم این فیها رو که در خط دو خط قبل گفت، در خط قبل گفت گفت مقدم نداره. حالا همینطور میگه لکن لم یستق که تحقق جزئیاتون و صدقت علیه هذه العنوانات. این چنین درست نیست که ما بگیم جزئیات و افرادی در خارج داشتیم که این عنوان ها برای صدق کردند، یعنی عنوان معدوم مطلق، عنوان شریک الباری، عنوان اجتماع نقیزین. در خارج شما جزئیاتی نداری که بر اون جزئیات و بر اون افراد و اشخاص این عنوان ها صدق کنند. وقتی نداشتید پس این قضیه شرطیتون مقدم نداره. فلا وضع مقدم این فیها، در این قضیه شما، در این قضیه شرطی ما مقدم ندارید. این جور قضایایی که اگر شما تحلیلشون کنید قضیه شرطیه بی مقدم درست میکنند، این قضایا غیرتی هستند. قضایایی که مثلا فرض کن المدون مطلق لایق بدن، قضیه شرطیه نیست. اگر شما بردیدش قضیه شرطیه درست کردید، قضیه شرطیه بی مقدم میشه. قضیه شرطیه های بی مقدم غیر بطیه. اون قضیه شرطیه، قضیه بطیه رو ببرید شرطیه ازش درست کنید، ان کان انسان موجودن فهو زایکون. اونجا شما افرادی دارید که مقدم برشون صدق کنه، اونجا مقدمتون خراب نیست. کل شخص یستقا علیه الانسان یستقا علیه زاهک، شما در اینجا مقدم و تالیتون خوبه، یعنی قضیه شرطیتون بی مقدم نیست. برخلاف این ست قضیه اخیر که گفتیم، اینا قضیه شرطیتون بی مقدمه. که اگر جزئیاتی داشتید که عنوان معدوم مطلق یا شریک الباری یا اجتماع نقیزین برشون صدق کردن کنه کذا، اصلا شما ندارید چنین جزئیاتی، پس شرطیتون بی مقدمه. اونجا که شرطی از قضیه شما یه شرطیه درست میکنید و شرطیتون دارای مقدمه، بگید قضیه بطی است. اونجا که شرطیه درست میکنید و شرطیتون بی مقدمه، بگید قضیه غیر بطی است. توی قضیه بطیه شما میتونید شرطیه درست کنید، ولی شرطیتون جزئیاتش غیر محقق نیستن. اینجا غیر محققه، اینجا چون میخواد غیر محقق بودن رو نشون بده شرطیه درست کرده، لو آورده. اونجا که محققا که احتیاج به لو نداره، اونجا میگه اینها دارای این حکمند، این افراد دارای این حکمند. ولی چون توی غیربتی ما افراد نداریم، میگه اگر افرادی داشته باشیم حکمشون این است. تو بد غیربتی حتما با شما شرطیه درست کنید، چون نمیتونید بگید این افراد داره این حکمند، باید بگید اگر این افراد رو داشته باشیم داره این حکمند. روشن مطلب
یاران امام زمان چی مثال زدید در آینده؟ مثلا
اون مال این معنی اولی بود که من برای غیربتی آوردم، اونو گفتم اینجا نیارید. بله اون یارانه امام زمان چنانن میشه قضیه بطیه، جز غیر بطیه ها نیست. اون تفسیر اول بود برای بطیه و غیر بطیه که گفتم اصلا اینجا اراده نمیشه. تفسیری که ما برای بطیه و غیر بطیه اینجا اراده میکنیم چیزی دیگری است. اونی که موضوع ندارد میشه غیر بطیه. باید با قضیه شرطیه برش موضوع درست کنید، با لوی امتناعیه باید برش موضوع درست کنید، این میشه غیر بطیه. اونی که موضوع دارد احتیاج نداره شما با شرطیه براش موضوع درست کنید، اون شبه چیه؟
حالا اگه گفتیم کل شیء صدق علیه المعدوم المطلق لا یخبر عن اشتباه،
اینم میشه غیر بطیه. چون بخوان شرطیه درست کنید، چون این نبود که ما شرطیه درست کنید، ما در هر حال میتونیم شرطیه درست کنید. شرطیه درست کنید که مقدم ندارد، اینو باید بگید. شرطیه باید درست کنید که مقدم نداره، ولی شما در قضیه بطیه میتونید شرطیه درست کنید ولی مقدم دارد. در قضیه در قضیه غیر بطیه اگه شرطیه درست کردید مقدم ندارد، با لو امتنایی میرید. تا اینجا ما قضیه بطیه و غیر بطیه رو توضیح دادیم. قضیه حلیه مرکبه و حلیه بسیطه هم آسونه بخونم، شیخ چیزی نیست. بله میخوایدم بزنیم شما در جلسه بعد. بله چون بخیل گذاشته بزنیم در جلسه بعد. پس قضیه بطیه و غیر بطیه توضیح دادیم و حلیه بسیط و مرکب رو توضیح ندادیم. فقط یه نکته در قضیه حلیه در قضیه بطیه و غیر بطیه باقی موند که چرا ایشون قضیه حلیه، چرا قضیه بطیه و غیر بطیه رو جز اقسام حلیه قرار داد، چه جز اقسام حلیه قرار داد. اینم یادم بندازید در جلسه بعد بگم، چون اینکه حلیه بسیطه و حلیه مرکبه جز اقسام حلیه هستن که روشنه، مرکب و بسیطه جز اقسام حلیه هستن روشنه، چرا بطیه و غیر بطیه ایشون جز حلیه قرار داد با اینکه میتونست به طور مطلق بگه این چرا این کاری شد. اینم یادم بندازید این چرا جلسه آینده هست کنه. پس در جلسه آینده هم بسیطه و مرکبه رو بخونیم، هم اینو درباره بطیه و توضیح بدیم که چرا بطیه و غیر بطیه را از اصلا حلیه قرار داد.